تمام واقعا بهش داره پرداخته میشه که ما از موجودات زنده بتونیم نگهداری درست بکنیم و اونها رو حفظشون بکنیم.
البته این یک صنعته.
بله بله دقیقا.
از بین صدها هزار گونه جانوری چرا این دو؟
بله.
بقیه حیوانات.
بله عرض کردم باز اون بحث روابط عاطفی که این دو میتونن برقرار بکنن مهم هست، در دسترس بودن مهم هست، کم هزینه بودن، کم خطر بودن، همه اینها باعث شده مثلا این فرهنگ اونجا هست. یعنی از سالیان سال بوده که مثلا خانواده ها معمولا یه سگ دارن و یه چیزی هم که هست مثلا تو فرهنگ امریکایی مثلا بودن سگ یک عامل محافظتی هم بوده. ببینید این رو در نظر داشته باشید. الان توی روستاهای ما، توی شهرستانهای ما کسانی که گله دارن و غیره، بودن سگ در میبینید توی روستاها که میرید سگ و حالا گربه و مرغ و خروس و اینا هست. سگ اصلا یک پاسبانی هست برای اموال اونها، برای داشته های اونها و خیلی از فرهنگای حتی امریکایی و خارجی ما میتونه این مسئله باشه، یک عادتی هستش در جامعه ما. من اتفاقا شما اشاره بسیار خوبی کردید روی اینکه خانواده هایی که شاد هستن، خانواده هایی که ارتباط عاطفی خوبی دارن، شما میبینید کمتر شاید به این سمت میرن، این خلای عاطفی در اونها کمتر هست. حالا شاید به قول شما سگ رو به عنوان اینکه حالا موجودی رو در خونه نگه دارن، این حس خوب نگهداری از یک موجود زنده غیر از انسان. ما الان چرا گل و گیاه رو نگه می‌داریم؟ اون گل و گیاه هم باید تو طبیعت باشه، ولی برای حس خوب خودمون این کار رو انجام میدیم. امکان داره که سگ و گربه رو یا حیوانی رو بیارن نگه بدارن، اما اینکه اینقدر وابستگی عاطفی و عادت درشون به وجود بیاد، هر چقدر که خانواده پایه‌های عاطفی، ارتباطاتش بینشون، عشق و محبت بینشون بیشتر باشه، این عادت نسبت به حیوانات شاید کمتر بشه.
بسیار متشکرم، بسیار ممنونم. میان برنامه بشنویم، باز خواهیم گشت، با جناب آقای حاجی آقا در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر رامشت.
جوان چرخ، فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان چرخ شنیده میشه.
رادیو جوان جوان چرخ.
جناب آقای دکتر حاجی آقا، توی مسائل حقوقی اشاره فهم بودید که در آپارتمان نشینی اگر باعث مضراتی بشه، سلب آسایش عمومی بکنه، این جرم انگاری شده و قابل شکایت هست. توی بهداشت عمومی و حمل و نقل و اینها هم میفرمایید که این موضوع وجود داره و اگر باعث ترس هم بشه تصریح شده که این جرم هست و کسی حق این رو نداره و مسئول اون حیوانی است که داره میگردانه، یعنی نمیتونه بگه اون خودش این کارو کرده، او مسئول حیوان هست و بعد پاسخگوی رفتار حیوان خودش هم باشه. کما اینکه فکر می‌کنم در خیلی از جوامع اروپایی و امریکایی هم اگر همون فضولات از حیوان صادر بشه، صاحب اون سگ، حالا معمولا سگ گردانی میکنن، این اتفاق هست، موظفه که فضولات او رو جمع بکنه، چیزی که شاید هنوز فرهنگش برای کسانی که سگگردانی میکنند در کشور ما کمتر دیده میشه. راجع به جرائمی که معطوف به این قضیه هست، اگر در حیطه بهداشتی هم چیزی وجود داره، اگر در حمل و نقل عمومی هم چیزی وجود داره، بفرمایید آیا خلأ قانونی شما حس میکنید یا نه؟
بله، خیلی خوب حضرت عالی اشاره کرد به موضوع جناب آقای جلیلی. ببینید ماجرا از این قرار هستش که ما قانونگذار ما تمام جزء به جزء مواردی که در واقع در جامعه ما احتمال رقم خوردنش وجود داره، اگر قرار باشه به اینها بپردازه، امکان حقیقتا وجود نداره. ما موضوعاتی رو که میایم بس میدیم یا ارتباط میدیم به بعضی از جرایم، مصادیق اون جرم هستند. ببینید اینکه یه شخصی از در واقع این ماجرا آسیب میبینه، این در قوانین و کلی ما وجود داره. ما باید جبران خسارت کنیم. همونجور که شما فرمودید، مالک اون حیوان مکلف هستش که نسبت به در واقع رفتار اون سگ از خودش واکنش باید نشون بده، باید جبران خسارت کنه، تکلیف داره این کار رو انجام بده و چنانچه موجب آسیب یا خسارتی به هر شخصی بشه، حالا اون خسارت میتونه خسارت جانی، خسارت عرض به خدمت شما غیرو باشه، باید مالک سگ در واقع اون رو جبران کنه. حالا چیزی که از حضرت عالی میفهمید در بیشتر در معابر عمومی ظاهرن متن نظر هست، اون هم در واقع مصداقش به این شکل هستش که هر گونه رفتار که موجبات این اضرار رو در واقع بخواد فراهم بکنه، قانون اونجا در واقع پا پیش میذاره. این که ما در محیط‌های آپارتمانی شما اشاره فرمودید بهش، قانون دقیقاً در زمانی ورود میکنه که ایجاد اشکال یا ایجاد در واقع مزاحمت وجود داشته باشه، که حالا طرق اونم حالا در ادامه اگر که فرصتی بود عرض میکنم که به چه صورت میشه اقدام میکرد. ولی ما ناگفته نمونه که همین حیوانی که الان در بعضی از جایگاه‌ها امکان ایجاد مزاحمت داره، در بعضی از جاها مثلا در موضوع مواد مخدر پلیس ما داره خیلی بهینه از این ماجرا استفاده میکنه. متاسفانه به قول سرکار خانم رامشت درست فرمودن، این خودخواهی ما انسان ها هستش که از یک سری از وسایل یا از یک سری حیوانات داریم در جایگاه نادرستش استفاده میکنیم. همین سگ در خیلی از جاها به عنوان نگهبان داره استفاده میشه. چرا؟ چون جایگاهش همون هست. ولی میخوام این رو شما بگم که ما چنانچه در محیط‌های اجتماعی و در محیط در واقع سکونت خودمون بخوایم از این حیوانات استفاده کنیم، راهکاری که ما بخوایم مجوزی از جایی بگیریم وجود نداره. پس باید دقت بکنیم که این حیوان به کسی آسیب نزنه و موجبات در واقع نارضایتی دیگران رو فراهم نکنه.
من یه نکته‌ای رو اضافه بکنم، عذر میخوام. در بحث ایجاد ضرر برای دیگران یا سلب آسایش دیگران، خب مصادیق روشنه، اما چون ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، خب در جامعه اسلامی جدای از این که احادیث و روایات بسیار زیادی در احترام به طبیعت، پاسداشت طبیعت، حفظ محیط زیست وجود داره و هیچ کس حق هیچ نوع بدرفتاری با هیچ حیوان یا هیچ گیاهی رو نداره و این مورد تأکید تمام ائمه معصومین و پیغمبر مکرم اسلام هست، اما یه سری از خواص برای دو حیوان ذکر شد، یکی خوک یکی سگ. سگ نجاست داره. نجاست، حالا شاید یه توضیح جداگانه در یک برنامه دیگری به طلبه که توضیحش بدیم چه چیزی هست. نجاست کثیفی نیست. نجاست اثر وضعی معنویت زداست، ربطی به خوبی و بدی و سگ و اینها نداره. اگر یک حیوانی مثل سگ مثلا یک جایی رو بلیسه، خب این اثر وضعی داره، موجب نجاست اون میشه، اون ظرف رو باید به نحوی با یک سختی پاک کرد. این چقدر جرم زدایی شده، جرم انگاری شده و این نوع مصادیق هم میشه بررسی کرد. خب مثلا این سگی که داره از راه رو میره بالا، جدا از اینکه فضولات داره یا نداره، اگر تنش خیس باشه به خودش رو دیوارها به ماله، اون دیوار رو داره نجس میکنه. ربطی به خوبی و بدی نه، چون من اینو توضیح میدم، میدونم شنوندگان و بینندگان ممکنه از بحث من یک برداشت دیگه بکنن. این احکام اسلامیه، حالا دلایل خودش هم داره. عرضم اینه با شما که این جور موارد شاید تعریف نشده باشه توی حقوق شهروندی، حقوق مدنی. این رو چه کار کردن و چه جور میشه باش برخورد کرد؟
آنچنان که حضرت عالی فرمودید، ما همگی به واسطه دین مبین اسلام و توصیه‌های فقهی و دینی ما آگاه به این موضوعات هستیم. ولی حضرت عالی میفرمایید ما چجوری میتونیم اینو پیگیری بکنیم؟ هر آن چیزی که آثارش قابل برداشت و قابل اثبات باشه قابل پیگیری قانونی است.
اگر موجب اضرار باشه، یعنی
حتی اضرار نباشه. ببینید به فرض مثال حضرت عالی فرمود یک حیوانی از یک راهروی که مشاعات یک ساختمان هست رد میشه یا از حیاتی و آثار خوش به جا میذاره، اگر شما بتونید از این فیلم عکس تهیه کنید، استشهادی در همون مکان که دیگران هم از این موضوع در واقع نارضایتیشون حاصل شده بتونید شما جمع آوری کنید، در اون لحظه شما میتونید این رو از طریق قانون پیگیری کنید.
در قوانین آپارتمان نشینی،
در قوانین آپارتمان نشینی هم که در
موضوع نگهداری از حیوانات خانگی تصریح شده،
تصریح در عرض کردم ماده سوم قانون آیین‌نامه در واقع اجرایی تملک آپارتمان ها در اونجا مستقیما اشاره به این موضوع شده، ولی متاسفانه راجع به قسمت اختصاصی توضیحی داده نشده. یعنی مفهوم مخالفش این هستش که چنانچه شما در واقع رعایت بکنید، چنانچه ایجاد اشکال نکند، چنانچه سر و صدایی نداشته باشد، مفهوم در واقع مخالفش این رو به ذهن متبادر میکنه. ولی در همین حال ما به لحاظ قوانینی که وجود داره ما میتونیم در صورتی که عرض کردم قابل اثبات باشه و قابل در واقع بروز و اینها باشه امکان در واقع،
یعنی به صرف یک شاکی پیگیری خصوصی قابل پیگیری هست، به شرطی که آثار اون
قابل در واقع بر اثبات باشه و همچنین مشارکت دیگر ساکنین در این ماجرا، یعنی همگی متفق القول از در واقع این ماجرا در واقع دچار خسارت شده باشن یا ایجاد اذیت کرده باشن. یکی از ساکنان باشه میتونن، قانون من این نداره، ولی چنانچه در یک در واقع مجموعه باشه، چون مجموعه میدونید یه ترتیبات و تشریفات خاص خودش رو داره، ابتدا مدیر ساختمان تذکر میدهد، در قسم دوم شخص میتونه بره استشهادیه جمع بکنه و میتونه از این طریق شروع بکنه، میتونه اظهارنامه بفرسته.
و میتونن کسانی که حالا مخالفتی دارن یا موافقتی دارن با این مسئله، ممکنه یک تیپ اجتماعی خاصی باشن، اصلا بخوان همشون سگ نگه دارن یا محیطش رو داشته باشن، میتونن از نظر قانونی مدیران ساختمان اعمال بکنن که آقا شما مستأجر یا خریداری که موافق یا مخالف چنین مسائلی هست رو اجازه به ورودش ندید. این از نظر قانونی قابل اعمال هست؟
وجود یا عدمش؟
یعنی برخی بگن ما میخوایم سگ داشته باشیم، کسی مخالفت نکنه،
مطلقا
برخی بگن ما نمیخوایم داشته باشیم. حالا مثال زدم،
ببینید ما یه اصول کلی در قانون داریم، مثلا ماده 10 قانون مدنی، هر آنچه که برخلاف قوانین وضعی در واقع مملکت ما باشه، ما برخلاف اخلاق حسنه بخوایم برخورد بکنیم، این در واقع امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم توافق بر یک امر غیر قانونی داشته باشیم. دقت کنید،
پس باید موافقتش
رو قوانین کنیم. بر امر غیر قانونی در هیچ جا جایز نیست و قانونگذار چنین اجازه رو به هیچ شخص و هیچ کسی نخواهد.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم از جناب آقای حاجی آقا. یک میان برنامه بشنویم، برمیگردیم دیگه خیلی کوتاه با جمع‌بندی بحث در خدمت شما هستیم.
جوانشان
شب شما به خیر باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 میتونید به صورت تصویری برنامه ما رو با دغدغه های جوان ایرانی مشاهده بفرمایید. موضوع امشب جوان شهر بررسی آسیب شناسی نگهداری از حیوانات خانگی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، جناب آقای حاجی آقا کارشناس مسائل حقوقی و سرکار خانم رامشت مدرس دانشگاه و روانشناس خانواده. از خدمتشون پرسیدیم علل نگهداری از حیوانات خانگی و اقبال به حیوانات خانگی چه چیزهایی هست و مسائل حقوقیش رو بررسی کردیم. الان هم با جمع‌بندی بحث خیلی کوتاه در خدمت خانم رامشت هستیم و بعد جناب حاجی آقا. بفرمایید خانم رامشت.
ببینید، من خدمتتون عرض کنم ما با این پدیده به هر صورت مواجه هستیم. من فکر می‌کنم که بیایم یه مقداری نگاه واقع بینانه داشته باشیم. من معتقدم کسی که میخواد سگ رو نگهداری بکنه یا گربه رو نگهداری کنه باید واقعا توانمندی و قابلیتش رو داشته باشه. این بحث نمایشش به نظر من خیلی جالب نیستش. حالا توی آپارتمان هم برای دیگران آزار خواهد داشت، هم برای خود فرد. من معتقد هستم
برای خود اون حیوان،
برای خود اون فرد، برای خود حیوان، برای خانواده اون میتونه در واقع اثرات بدی داشته باشه. من فکر میکنم باید کسانی که توصیه میکنم به دوستانی که تمایل دارن این کار انجام بدن، اولا ببینن واقعا توانایی و قابلیت این رو دارن، امکانشو دارن، شرایطشو دارن، با توجه به مسائل مذهبی که داریم، با توجه به دیدگاه‌های اجتماعی که به این قضیه داریم، فکر کنم یک نگاه عمیق‌تری به این داشته باشن. از طرف دیگه نهادهایی که متولی رفاه روانی اجتماعی جامعه هم هستن باید توی این مسئله ورود پیدا کنن. حالا یک کسی دوست داره سگش رو بیاره بگردونه و توی خیابون معابر عمومی نمیتونه، جایی رو براشون در نظر بگیریم. من فکر می‌کنم به این شکل اگر ما به قضیه نگاه بکنیم شاید خیلی از مسائل حل بشه و همینجور که آقای دکتر هم فرمودن به خصوص تو بحث آپارتمان نشینی این مسئله بسیار بسیار بغرنجه. بیایم رابطه های عاطفی بین خودمون رو عمیق کنیم، حیوانات رو هم دوست بداریم، حیوانات رو هم احترام بگذاریم و نذاریم که حیوانات جای انسان رو برای ما بگیره.
خیلی متشکرم، بسیار ممنونم. اگر ممکنه خیلی کوتاه هم این رو بفرمایید که همونجور که اختلاف نظر وجود داره، ممکنه بین اعضای خانواده هم این اختلاف نظر در نگهداری حیوانات باشه. این نظر عاطفی باید دیده بشه حتما از نظر روانشناسی.
ببینید، ما به حقوق فردی و اجتماعی باید معتقد باشیم. ما نمیتونیم یک کار خودسرانه رو انجام بدیم. اگر من میخوام سگی یا گربه‌ای رو بیارم نگهداری بکنم، اعضای خانواده من مخالف هستن، این پایمال کردن حقوق دیگران هستش. حتما در وهله اول به روابط عاطفی خودمون، به حقوق همدیگه احترام بگذاریم و اینکه یه کار خودخواهانه بخوایم انجام بدیم، جدای بحث‌های مختلفی که داره، قابل قبول و پسندیده نیست.
بسیار متشکرم. خیلی ممنونم سرکار خانم رامش از توضیحات بسیار خوبتون. و جناب آقای حاجی آقا، اگر ممکنه جنبندیتون رو بفرمایید.
کوتاه باشه. عرضم خدمت شما و شنوندگان عزیز.